در دهه 90 قرن گذشته آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی که تا اون زمان همه حکومت‌ها دست خونته‌های نظامی بود که بیشتر اونها درس خونده اسکول آف آمریکا در آمریکا بودند. بعد از فروپاشی شوروی اون رژیم‌ها سرنگون شدند، یکی بعد از دیگری جاشون رو به حکومت‌های دموکراتیک دادن و رؤسای دولت‌ها غیر نظامی که از طریق صندوق‌های رأی انتخاب شدن بودن و امروز به جز دو کشور کولومبیا و پرو بقیه اون کشورها مواضع دوری از واشنگتن رو دارن. سفر جورج بوش به آمریکای لاتین یادمون هست که در برزیل و در کولومبیا که البته به دلیل جنگ با شریکای اونجا و در این حال مسئله مافیای مواد مخدر شرایط ویژه‌ای داره و بیشتر در کنترل آمریکاست، در اون کشورها کسی فرش سرخ پهن نکرد، استقبالی نشد. به روایت رسانه‌های آمریکایی یک سفر بسیار ناموفق بود، در حالی که اون کشورها با آمریکا در یک قاره هستن، ارتباطات تجاری اقتصادیشون با اروپا و دیگر کشورها بیش از آمریکاست. همه سیاست‌های گریز از مرکز رو گرفتن که نمونهش حرکت‌های کسانی بود مثل لولا د سیلوای برزیل که همچنان همون سیاست ادامه داره در زیر ریاست خانم دیلما روسف و در کشورهای آرژانتین، شیلی و بولیوی. همه این کشورها این سیاست مشترک رو دارن، گرچه هیچ شعاری بر علیه کسی نمیدن، ولی ارتباط سنتی با واشنگتن رو که بعد از دکترین مونرو مطرح بود همه رو به کلی از بین بردند. یعنی اون رابطه مرکز پیرامونی در رابطه با این قاره از بین رفته بود. این اتفاق به شکل بزرگتر و پرهیبتتر، پر اثرتر در خاورمیانه داره اتفاق میفته. البته شاید در جلسات بعد بیشتر اشاره کنن. با همه معماری هایی که الان میخوان بکنن در مصر، کسانی سر کار بیان که خصومت نداشته باشن، که صلح با اسرائیل رو به هم نزنن، و یا در لیبی که آموزش دادن اشخاصی روی کار بیان که با آمریکا رابطه خوب داشته باشن، با همه این حرفا اون داستان گذشته که حرف اول و آخر رو امپایر میزد از بین رفته. حالا در خاورمیانه و شمال آفریقا این مردمی که از مرکز بریدن دارن به قدرت میرسن و رژیم های بعد از این اگر به خصومت نپردازند دست کم ملک عبدالله عربستان و عبدالله اردن یا شیخک های خلیج فارس نخواهم بود. یک اکتیس که کاملا روشنه.
بله.
این حال به دلیل پیشرفت تکنولوژی امروز سر تا سر جهان وصل به هم ارتباط داره، اخبار رو به فاصله کمترین زمان دریافت میکنه. الان کشورهای عربی به ویژه در منطقه مورد نظر ما که مصر و فلسطین هست، در اونجا همه به خوبی میبینن که در حالی که آمریکا صحبت از دفاع از دموکراسی در خاورمیانه میکنه، مشخصاً در برابر پیشنهاد به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین میسته و صریحا رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل اخطار میده که بیراهه نداریم، تو باید بری با رضایت اسرائیل بیای جلو تا ما تو رو به رسمیت بشناسیم. اون رضایت هم همه میدونیم چیه. به قول جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا که در مصاحبه به همین مناسبت با MSNBC مصاحبه داشت، میگه که در 1978 که من با بگین و سادات نشستیم و قرارداد صلح رو آماده کردیم و در 79 همونو تعطیل کردیم در کمپ دیوید، دو چیز قرار شد انجام بشه. یکیش این که اسرائیل قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل رو اجرا کنه که برگشتن به مرزهای پیش از 67 بود، و دوم هم استقلال کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسه. میگه از اون زمان به بعد اسرائیل هرگز چنین کار نکرده و ضمناً برعکس به اشغالش بیش از پیش توسعه داده.
بله.
باز دوباره در همین روزها مصاحبه کلینتون بود که ازش میپرسیدن تو نظرت راجع به حمله به سفارت اسرائیل در قاهره چیه؟ خب این اتفاق بدیه، ولی در این حال فلسطینی هم ناراحتند برای اینکه اونا وعده هایی که داده بودن عمل کردند. این ها رو که دارم میگم از کلینتون، بیل کلینتون دارم میگم.
بله.
شریعت مداری و کیهان اینا نمیگم، احمدی نژاد نمیگم. بیل کلینتون میگه که وعده هایی که فلسطینی ها داده بودن که هم صلح رو بپذیرن، خشونت رو کنار بذارن، امنیت اسرائیل رو تضمین بکنن و هم به اصطلاح توسعه اقتصادی داشته باشن، همه رو عمل کردن. اما در مقابل خب میبینن که اونطور که میبایست نمیشد، نشده. خب این تازه شوهر کسیست که همسرش رئیس دیپلماسی آمریکاست، که این سیاست هایی که این روزا شاهد هستیم مخالفت دو آتشین با به رسمیت شناخته شدن فلسطین، و باز همین پیام اخیر و اقدام اخیر که اعلام شد که پنتاگون قرار شده 51 میلیون دلار اسلحه سرکوب، نفربر مسلح و کلاهای و راکت هایی که در شب میبینه به بحرین بده. و جالب وقتی که دربارش توضیح میدادن میگه که بله، بحرین هم دژ در مقابل ایرانه و هم متحد عربستانه، ولی این دوم خصوص ها رو مردم منطقه میبینن. با وجود این کمک هایی که میشه و شعارهایی که داده میشه، اینها هرگز به اون راهی که واشنگتن فکر میکنه نخواهند رفت. و این اتفاقی که در منطقه میفته نقطه عطف بسیار بزرگتر از اون چیزی است که در آمریکای لاتین اتفاق افتاد.
بله دقیقاً.
ما داریم در آینده که در پیش رومون هست دنیای دیگه رو میبینیم که کاملا با اونچه که در پیش بوده فرق داره. دیگه اون رابطه های از پیش که سنتی شده بود از بین رفت، دیگه نخواهد بود. ما خیلی ها بتونستیم به اونهایی که دلشون میخواد به امامزاده دخیل ببندن خیلی سوال ها میتونن بکنن، در من اشاره به انقلاب روز گرجستان کردن، نقشه جغرافیا رو در نظر بگیریم، گرجستان بغل دست جمهوری آذربایجانه. شما ما میبینیم که در حالی که در جمهوری آذربایجان جنبش ایده نو وجود داره، اون همه تظاهرات بر علیه دولت میشه، روزنامه ها بسته میشن، تلویزیون ها بسته میشن، تظاهراتی ها کتک میخورن، تقلب در انتخابات
نهادینه
شده در اون. با همه این حرفا میبینیم که اصلا انقلاب رنگی در جمهوری آذربایجان رو نمیده و هر حرکتی برای انقلاب بیرنگ هم به شدت سرکوب میشه. چرا؟ برای اینکه خط لوله باکو سیهان باید حفظ بشه، اون ارجحیت بر آرامش و رفاه و سعادت اهالی و مملکت داره.
بله.
خب حالا آخرین اشاره که در صحبتم میکنم اینه، اونهایی که هنوز میخوان به این امامزاده دخیل ببندند و فکر میکنن که فقط از این راه دیگه استقلال مفهوم گذشتر نداره، ما باید قاطی بشیم، باید ارتباط داشته باشیم، میتونیم بریم در مؤسسه آلبرت اینشتین آموزش ببینیم، میتونیم از این کارا بکنیم، اونها تا دلمون بخواد واپسگرا هستند، عقب مونده هستند. یعنی نه فقط فردا رو نمیبینند، بلکه امروز رو هم نمیبینند، بلکه اصلا نبض امروز دستشون نیست، نمیدونن دنیا تو چه مسیری داره حرکت میکنه.
دقیقا.
در همین رابطه در بخشای آینده من درباره همین دخالت های بشر دوستانه که کاملا رابطه به این صحبت های امروز داره این بحث رو ادامه خواهم داد، چون زیاده گویی کردم همینجا صحبتم رو خاتمه میدم.
شیرین گویی کردید، حتما در گفتگوی آینده دنبال خواهیم کرد این موضوع رو و همینطور بحث استقرار رادارهای سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه رو اونم دنبال
خواهیم.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگان رو به خدا میسپارم. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره موضوع سخنرانی ایشان با عنوان جنبش‌های خاورمیانه و شمال آفریقا و تأثیر متقابل جنبش ایران بر آنها، انقلابات رنگین و انقلابات بیرنگ، پیشینه این انقلاب‌ها، تأثیر جنگ سرد بر آنها، تعداد و سرنوشت دیکتاتورهایی که از انقلاب ایران را پس از محمد رضا پهلوی تا به امروز سرنگون شدند و سرنوشت آنها و چرا درسی برای سایر دیکتاتورها نمی شود، اینکه آیا دیکتاتورها از اول ابلهند یا اینکه وقتی دیکتاتور می شوند به بلاهت می رسند، آمارهای وحشت انگیز از خشونت و اینکه از کمتر کشته شدن یا بیشتر کشته شدن به ویژه غیر نظامیان، سرنوشت لیبی با این اسلحه‌های دست مردم که بسیاری پس نخواهند داد، حمله آمریکا به عراق با بهانه انتقام‌جویی و شرم‌آور و حیرت‌بار که به حاکم سوریه از حقوق مردم همین افراد می‌گویند، تفاوت رابرت موگابه با احمدی نژاد معجزه هزاره سوم، رژیمی که با وحشیانه‌ترین و خشونت‌بارترین روش‌ها مردم کشورمان را به قتل می‌رساند و سرکوب می‌کند، آنگاه ادعا می‌کند که کشورمان آزادترین کشور دنیاست و می‌خواهیم به دنیا درس دموکراسی بدهیم. نتیجه انقلاب روز گرجستان که نه تنها هیچ گامی در راه رفاه مردم بر نداشت، تنها جابجایی اولیگارشی‌ها و از دست دادن بخش‌هایی از سرزمینشان بود. روابط حکومتگران و سیاستمداران دولت آمریکا با رهبران این انقلابات رنگین، حق رأی ملک عبدالله به زنان عربستان، انعکاس آن در رسانه‌های آمریکا و اینکه حقیقت آن چیست؟ چرا در آمریکا و این مؤسسات حقوق بشری کمتر به عربستان می‌پردازند؟ 5 سال پس از فروپاشی شوروی شاهد سرمایه‌دارهای بزرگی هستیم که بی‌شباهت به دزدان و غارتگران ایران مثل این آخرین غارت 3,000 میلیارد تومان اموال مردم است. سوء استفاده حاکمین ایران از نام‌های مؤسسات و افراد کمک کننده به این انقلاب‌های رنگین و از بیرون آموزش داده برای محکوم کردن و وابسته کردن جنبش بزرگ ملت ایران پس از تقلب شرم‌آور انتخابات سال 88. انقلابات رنگین نه تنها کوچکترین کاری در راه بهبود زندگانی مردم نکردند، به عکس قانون مرکز پیرامون و هژمونیت جهانی را در رابطه با آن کشور نگه داشتند. انقلابات بیرنگ و غافلگیر شدن آمریکا و غرب و کشورهای اروپایی و بسیاری از مستبدین به ویژه در کشور خودمان و همینطور پیش از آن غافلگیری جنایتکاران سرکوبگر حاکم بر ایران و آمریکا و غرب در جنبش بزرگ ملت ایران در سال 88 تا امروز، مبارک دوست خوب آمریکا 30 سال حالت اضطراری در مصر برقرار کرد. قربانی کردن او در راستای ادعای حمایت از دموکراسی حمله به لیبی انجام شد. رابطه آشکار و پنهانی قذافی و سوری‌ها با آمریکا، تلاش غرب و آمریکا در به کنترل درآوردن انقلاب‌های آزادی‌خواهانه و مستقل منطقه و شمال آفریقا، اسلحه‌هایی که قرار است پنتاگون به دولت بحرین بدهد برای سرکوب ملت بحرین، چرا انقلاب رنگین در جمهوری آذربایجان رخ نمی‌دهد و هر حرکت انقلابی بیرنگ هم به شدت سرکوب می‌شود، نقش خط لوله باکو سیهان در شرایط سیاسی و زندگی مردم جمهوری آذربایجان، چه کسانی میگویند استقلال دیگر معنی گذشته را ندارد و چرا میگویند و چه میخواهند. توجه میفرمودید این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوش آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.